بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
مدعای دیگری که در خصوص نحوه توجه وجوب در واجبات کفایی وجود داره، مدعای مرحوم آیت الله روحانی است. ایشون ملتزم شدند به اینکه امر متوجه فرد مردد است، یک مکلف لا به عینه، همان گونه که در واجب تخییری ایشون مبناشون بر این بود که متعلق تکلیف یکی از دو فرد به نحو مردد و مبهم است، در اینجا هم مکلف را فرد مبهم و مردد در نظر می گیرن. وجهش رو هم گفتن همان مطلبی است که در واجب تخییری گفتیم، اینم عین همونه، فرقی نمی کنه. اشکال این مطلب هم همان مطلبی است که ما سابقا گفتیم. گفتیم فرد مردد و مبهم واقع خارجی ندارد، فلذا همانطور که نمیتواند متعلق تکلیف قرار بگیرد، تکلیفی هم متوجه او نمیتواند بشود. مضافاً بر این که در امر تخییری اگر یادتون باشه، مرحوم آیت الله روحانی فرمود که فرد مردد مصداق ندارد، اینو قبول کرد، فرمود فرد خارجی ندارد، فلذا فرمودن امر تعلق میگیره به مفهوم فرد مردد. حالا اگه همون حرفو بخوایم اینجا بگیم، باید بگیم امر متوجه مفهوم فرد مردد میشه. یعنی چی امر متوجه مفهوم بشه؟ مگه مفهوم قابلیت خطاب داره؟ اگر هم در امر تخییری این مطلب یه وجهی داشته باشه، در اینجا هیچ وجهی ندارد، به هیچ ترتیبی نمیشه بهش ملتزم شد. مدعای بعدی مربوط است به مرحوم شهید صدر. ایشون در توجیه نحوه تعلق امر در واجبات کفایی اینطور فرموده: ان هناک وجوبات عدیده به عدد المکلفین غیر ان الواجب به هذا الوجوب ليس هو صدور الفعل من كل واحد منهم و انما هو جامع الفعل الصادر من او من غیره فالواجب حصول الفعل خارجا. میگه در واجبات کفایی ما به تعداد مکلفین امر داریم، یه امر نیست، متعدد به تعداد مکلف. متعلق این امر چیست؟ در واجب عینی متعلق امر ایشون می‌فرماید فعل خود مکلف، اما در واجب کفایی قدر جامعی است که افراد اون فعل مکلف و فعل غیر مکلفه. یه قدر جامع در نظر بگیرید بین فعل زید و فعل غیر زید. امر توجه پیدا کرده، تعلق پیدا کرده به این قدر جامع و متوجه زید شده. به زید میگه ای زید، من از تو میخواهم قدر جامع بین دفن میت توسط خودت را و دفن میت توسط غیر خودت را، قدر جامعشو میخوام. و به عبارت اخرى الوجوب الکفائی معناه جعل الفعل و صدوره بالنتیجه خارجا فی عهده کل مکلف و قد تقدم فی ابحاث التعبدی و التوسلی ان التکلیف بالجامع بین فعل المکلف نفسه و فعل الغیر معقول ولو فرض ان فعل الغیر ليس تحت اختیاره حتی بالتسبیب لان الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور. این بر اساس یک مطلبی است که مرحوم آقای سعد در موارد متعددی این مطلب رو بیان میکنن، اونم این که قدر جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور است. مثلا شارع میتواند به مکلف بگه من از تو تطهیر لباس میخوام، اما از این که به فعل خودت انجام بشود یا به نحو غیر اختیاری و قهری، مثلا زیر بارون مونده باشه آب روش ریخته باشه. خب یکی از این دو شق خارج از اختیار مکلفه، چطور میتونه متعلق تکلیف قرار بگیره؟ میگه این به عینهی که متعلق تکلیف نیست، اونی که متعلق تکلیفه قدر جامعه، این یکی از دو فرد قدر جامعه. اگر ما یه قدر جامعی داشته باشیم، یه فردش تحت اختیار مکلف و تحت قدرت مکلف، فرد دیگر خارج از اختیار او و خارج از قدرت او، این قدر جامع آیا تحت اختیار هست یا نیست؟ میگه تحت اختیاره، چون همین که یکی از افراد تحت اختیار باشد کفایت میکند که قدر جامع تحت اختیار باشد. شما بالاخره این جامع رو در ضمن اون فردی که تحت اختیار میتونی ایجاد کنی دیگه، پس این قدر جامع تحت اختیاره. قدر جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. این حرف فقط مال آقای صدرم نیست، مرحوم آقای خویی و افراد دیگر هم اینو گفتن در موارد دیگر. حرفم اصلش درسته، قدر جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. اگه یادتون باشه تو بحث تعبدی و توسلی راجع به این مفصل صحبت کردیم. ربطی نداره به اینجا، اون ربطی مقدور و غیر مقدور نداره. عرض شود که حالا در ما نحن و فیه ایشون میگه متعلق تکلیف چیه؟ قدر جامع بین فعل مکلف که تحت اختیاره و فعل غیر مکلف که تحت اختیار قدرت این مکلف نیست ولو تسبیباً. این قدر جامع یکی از افرادش تحت اختیاره، یکی نیست. حالا این قدر جامع میشه چی؟ میشه تحت اختیار، چون همین که یکی از افراد تحت اختیار و قدرت باشه قدر جامع هم مقدوره. شارع امر میکند به این قدر جامع، نتیجه چی میشه؟ اگر فرد غیر مقدور ایجاد شد قدر جامع چیه؟ حاصله. وقتی حاصل شد امر ساقط. فرد غیر مقدور بدون اراده مکلف با اراده کس دیگر ایجاد شد، حاصل شد، قدر جامع حاصل می شد دیگر. بعد از اون دیگه وجهی برای بقای امر نیست، چون بقای امر نتیجهش طلب حاصله. اما اشکال این فرمایش این است که اولا، حالا اگر ما اصل این مطلب رو در جاهای دیگر هم بپذیریم اینجا قابل التزام نیست. چرا؟ اون چیزی که متعلق تکلیف قرار میگیرد طبیعت فعل است، نه فعل مضاف به فاعل. شارع هیچ وقت فعل مضاف به فاعل نمیخواد در قضایای حقیقیه. لزوم اتیان فعل توسط فاعل خاص ناشی از این نیست که فاعل مأخوذ است در متعلق تکلیف، بلکه ناشی از توجه خطاب و تکلیف به اوست. امر شارع به صلات تعلق گرفته، نه صلات زید، صلات امر، صلات بکر. امر تعلق میگیره به صلات، متعلق تکلیف طبیعت فعل. پس چرا میگیم ای زید نماز بخوان؟ نه برای اینکه زید متعلق مأخوذ در متعلق تکلیفه، برای اینکه زید مورد خطاب است، طرف خطاب است. این طرف خطاب قرار گرفتن سبب می شود که از زید و بکر و عمرو نماز خواسته شود، نه اینکه در متعلق تکلیف زید و بکر و عمرو مأخوذند. طبق بیانی که مرحوم شهید سعد در اینجا دارن، فاعل در متعلق تکلیف چی میشه؟ مأخوذ میشه. قدر جامع بین فعل زید و فعل غیر زید، یعنی داری زید و مکلف رو چکار میکنی؟ خودش رو اخذ میکنی در متعلق تکلیف. در حالی که ما در تکالیف این گونه نیست که بگیم فاعل مأخوذ در متعلق تکلیف. بله؟ نه، یه قدر جامع بین فعل زید. اگه زید رو بذاری کنار، قدر جامع چی داری میگیری؟ میشه بمونه فقط فعل. فعل که دیگه قدر جامع نداره. فعل مضاف به زید و فعل مضاف به غیر زید، اینه که میای ازش قدر جامع میگیری. اگه این مضاف رو حذف کنی فقط میمونه فعل، یه قدر جامع نمیخواد. ثانیاً اگر هم این مدعا رو بپذیریم، بگیم حالا در جای دیگر مکلف مأخوذ در متعلق تکلیف نیست، اما در اوامر کفایی مأخوذ، اشکالی که ازش لازم میاد این است که متعلق تکلیف هر مکلف مقایر می شود با متعلق تکلیف مکلفین دیگر. چرا؟ برای اینکه بین قدر جامع فعل زید و غیر زید با قدر جامع فعل امر و غیر امر چه نسبتی برقراره؟ تباین. خود این قدر جامعه ها هم یه قدر جامعی ندارن که بخواد متعلق تکلیف قرار بگیره. نتیجتاً باید ملتزم بشیم که به تعداد مکلفین ما خطابات متعددی داریم که در واجب کفایی صادر شده از جانب شارع. یه خطاب نیست. یعنی چی؟ یعنی قضیه حقیقیه نیست، قضیه شخصیه است. واجبات کفایی قضایاش قضایای شخصیه است. یعنی هر مکلفی به دنیا اومد، شارع باید بیاد بالا سرش وایسه بگه که من قدر جامع بین فعل تو و فعل غیر تو رو مثلا در کفن میت، دفن میت میخوام. اینکه مکلف دیگر امر کرده رفتی به این نداره، چون قضیه شخصیه است، قضیه حقیقیه نیست. در حالی که این مطلب قابل التزام قطعاً نیست. قضایایی که بیانگر واجبات کفایی‌اند به مانند قضایایی که بیانگر واجبات عینی هستند قضایای حقیقی‌اند، قضایای شخصیه نیستن. حالا ممکنه کسی بگه نه آقا اینجا قدر جامع داریم، قدر جامع فعل مخاطب و غیر مخاطب به نحو قضیه حقیقیه هم به این تعلق گرفته، فعل مخاطب تکلیف و غیر مخاطب. پاسخش اینه، اگر ما فرض بر این باشد که قضیه حقیقیه است و خطاب واحده، غیر مخاطب نداریم که، همه مکلفی مخاطبه، غیر مخاطب کیه؟ مکلف و غیر مکلف، غیر مکلف نداریم، مخاطب و غیر مخاطب، غیر مخاطب نداریم، همه مخاطبه. مگر اینکه فرض رو بر این بذاری که خطابات شخصیه، اگه خطاب قضیه حقیقیه باشد یه خطاب است همه هم مخاطبه، بله بعدن منحل میشه به تعداد افراد. اما اگر قضیه شخصیه باشد خطابات متعدده، خطاب زید یه خطابه، خطاب عمر یه خطاب دیگه است، اونجا میشه گفت مخاطب به غیر مخاطب. اما لازمش چیه؟ اینکه ملتزم بشیم به این که خطاب شخصی است. بازم همون اشکالی که اون بود. پس این مبنا هم مبنای قابل التزامی نیست. اما آخرین مبنا که مبنای مختارم هست، مبنایی است که مرحوم محقق عراقی آغازیا بیان کرد. ایشون در نحوه تعلق وجوب در واجبات کفایی می‌فرماید که وجوب متوجه جمیع مکلفینه، اما تکلیفی که هر مکلفی دارد یک تکلیف ناقصه. این تعبیر به تکلیف ناقص عرض شود که در کلمات مرحوم آغازی ها خیلی جاها اومده. یه سری عبارت هایی داره ایشون که اختصاص به خودش داره، صد باب عدم، حتی مال خودش هم نه اینکه اختراعی خودش ها، اینا خیلی هاش تو فلسفه هست. اما این نحوه از بیان، این بیان ها نوعا مال آغازی هست. یعنی وقتی آدم میگه از کسی میشنه معلومه که این یا از مال خود آغازی هست یا از کسی که از آغازی ها گرفته. مثلا این صد باب عدم توی کلمات مرحوم شهید صدر هم زیاد آمده. میفرماید این تکلیف یه تکلیف ناقصه. یعنی چی تکلیف ناقصه؟ یعنی این که منع از ترک در آن منوط است به این که تکلیف توسط باقی مکلفین ترک شده باشد. یعنی همون باب، بحث صد باب عدم. در چه صورتی بر مکلف لازم است صد باب عدم؟ در صورتی که باب عدم آن توسط باقی مکلفین صد نشده باشد. به عبارت دیگر طبق این بیانی که ایشون دارن در واقع لازمش اینه بگیم تکلیف هر مکلف مشروط است به عدم اتیان تکلیف توسط باقی مکلفین، مشروط به عدم اتیانش توسط باقی مکلفین. پس فرق این فرمایش با فرمایش مرحوم عرض شود که آشمم دوسین در این مشروط بودنه. ایشون هم قبول داشت که تکلیف متوجه جمیع مخاطبینه، اما مشروط بودن در کلمات ایشون نبود. در کلمات آغازیا این شرط هم هست، میگه مشروط به این که باقی مکلفین مکلفون به را اتیان نکرده باشند. مرحوم میرزای ناینی این مدعا رو در کلمات خودش ذکر کرده و بعد برش اشکال گرفته. ایشون میفرماید که در اینجا ادعا می شود که ما به تعداد مکلفین امر داریم، خطاب داریم. لازمه این حرف این است که خطاب واحد نباشد، خطابات ولو به نحو قضیه حقیقی بیان بشه اما منحل بشه به تعداد افراد مکلفین، در حالی که غرض متعدد یا واحد، غرض واحد. چطور امکان دارد غرض واحد مصحح اوامر متعدد بشه؟ از غرض واحد امر واحد لازم میاد. غرض واحد نمیتواند سبب اوامر متعدد بشه. در واجبات عینیه غرض واحد نیست، وحدت هم اگه داره وحدت نوعیه نه وحدت شخصی. هر مکلفی که نماز میخواند یه غرضی رو داره تحصیل میکنه. من اگه نماز بخوانم یه غرضی تحصیل میکنم، شما نماز بخوانی یه غرضی تحصیل میکنی، پس وجه دارد یه امر متوجه من بشه، یه امر متوجه شما بشه. در واجبات کفایی غرض واحد است به وحدت شخصی، یعنی یه غرض بیشتر نیست. چه شما اتیان بکنی اونو اتیان کردی، من اتیان بکنم همونو اتیان کردم، نه یه غرض دیگر رو. حالا که غرض واحده، چطور میشه غرض واحد سبب تعدد امر بشه؟ این که نمیشه، غرض واحد امر واحد داره. این اشکال مرحوم میرزای نایی نیست، اما این اشکال اشکال واردی نیست. پاسخی که میشه به این اشکال داد اینه که تعدد اوامر در جایی که غرض واحد است اگر ناشی از تعدد متعلقات اوامر باشه، این اشکال وارد. اما اگر تعدد امر ناشی از تعدد کسانی باشد که مخاطبند، تعدد مخاطبین نه تعدد متعلق، متعلق واحد، مخاطبین متعدد، در این صورت این اشکال وارد نخواهد بود. برای اینکه اون چیزی که دخیل در غرض امر متعلق تکلیف است نه کسی که مورد خطاب قرار میگیرد، چون عرض کردیم فاعل اصلا مأخوذ در متعلق امر نیست، اون کسی که مورد خطاب قرار میگیرد اصلا دخیل در غرض امر نیست. غرض امر بر چی مترتبه؟ بر متعلق. پس اگر متعلق واحد باشد ولو مکلفین متعدد و به تعداد اونها خطاب وجود داشته باشه، اما متعلق در همه این خطاب ها امر واحد، این اشکال دیگه بر این مطلب وارد نخواهد. نه، مؤیدش هم اینه، اگر مولا به عبد اول خودش به نحو عینی امر کنه، بگه فلان فعل رو انجام بده. بعد به عبد دوم دوباره به همین نحو عینی اما مشروط امر کنه، بگه اگر اولی اسیان کرد تو آن را انجام بده. اگر اون امری که متوجهش بود رو اسیان کرد و انجام نداد، تو انجام بده. بعد به سومی هم به همین ترتیب تا 10 نفر. این اشکالی داره؟ در این امر اشکالی هست؟ در این اوامر هیچ اشکالی نداره؟ غرض واحده یا متعدده؟ اوامر چی؟ اوامر متعدد. غرض واحد، اوامر متعدد. این اشکالی نداره. چرا؟ چون تعدد ناشی از تعدد متعلق نیست، ناشی از تعدد مخاطبین است. این اب نداره، شخصی. ما در این که امر نمیتواند متعدد باشد، بین شخصی و غیر شخصی فرقی نیست که شخصی و قضیه حقیقیه. اینا میگن اگر غرض واحد باشد امر نمیتونه متعدد باشه، حالا چه به نحو شخصی چه غیر شخصی. ما داریم میگیم نه خیر، امر میتواند، یه دونه نقضم بگیم کافیه دیگه، یه دونه نقض وارد کردیم، ولی به نحو با قضیه شخصیه. نمیخوایم بگیم این عین آن است، داریم نقض وارد میکنیم. نمیخوایم بگیم ما نحن فی همان است، ما نحن فی آن نیست. اما میخوایم بگیم امکان دارد غرض واحد باشد، اوامر متعدد باشد. داریم یه مثالی میزنیم که محل خلاف نیست، همه قبول دارن که این درست. بقیه هم عینیه، منتها مشروط. عینی عینی میتونه مشروط باشه، اولی مطلق، بقیه مشروط. چون در طول داریم درست میکنیم اینجا، در ماننفی چون در عرض همه مشروطن. اونجا این مثالی که گفتیم طولیه، طولی که شد اولی مطلق، بقیه مشروط. قالب تفکیک چرا نمیتونم بشن؟ برای اینکه اینو به عنوان قاعده عقلی میگن. قاعده عقلی که چیز نیست که، قابل تخصیص نیست که. میگه رابطه بین غرض و امر چیست؟ علت و معلول. غرض وقتی واحد شد، علت وقتی واحد شد، معلولم باید واحد باشه. یه قاعده عقلی از اینجا دارم میگن، وگرنه کجا میگن که غرض واحد امر واحد میتونه داشته باشه؟ آیه که نداریم که. بر اساس یه استدلال عقلی دارم میگن. استدلال اگر عقلی شد قابل تخصیص نیست که. نمیتونیم بگیم این قاعده عقلی اینجا تخصیص خورد. قاعده عقلی رو اگر یه نقض براش بیاری کلان از بین میره. حالا به همین ترتیب در ما نحن فی مولا آمده امر کرده به مخاطبین با قضیه حقیقیه، اینجا دیگه شخصی نیست. میگه واجب است اتیان این متعلق به شرط اینکه، این شرط وجوبه ها، شرط متعلق نیست، شرط وجوبه. نگید که شما که میگفتید مکلف مأخوذ در متعلق نیست، چطور اینجا مشروط شده؟ این شرط، شرط واجب نیست، شرط وجوبه. میگه این وجوب مشروط به چیست؟ مشروط به عدم اتیان فعل توسط غیر. پس از حیث تعدد خطاب اشکالی درش نیست. حد اکثر خطابی که اشکالی که میشد بهش گرفت اینه، چطور میتواند متعلق تکلیف واحد باشد اما اوامر متعدد در عرض هم متوجه مخاطبین متعدد بشه. این حد اکثر اشکالیه که میشه برش گرفت. پاسخش هم اینه، اگر مشروط نبود اشکالتون وارد بود، اما وقتی مشروط شد اینا رو از هم عرض بودن چکار میکنه؟ خارج میکنه دیگه، این اشکال هم وارد نخواهد. بله درسته، مولا نمیتونه به عبد اول بگه من این فعل رو از تو میخوام، به عبد دوم هم بگه من همان فعل رو از تو میخوام. یا فعل واحد چطور از دو نفر میخوای؟ این اشکال اینجا هست اگه مشروط نباشد. اما اگر به عبد اول بگه من از تو میخوام، مشروطه بر این که دومی اتیان نکنه. به دومی بگه من از تو میخوام، مشروطه بر این که اولی اتیان نکنه. اون وقتی که هم عرض نخواهند بود و این اشکال هم برش وارد نمیشه. نه در اخذ در متعلق نیست، واجب مشروط است. بله وجوب مشروطه باشه. بله مادامی که شما اتیان نکردی، این چه دوریه؟ دورش چیه؟ چی بر چی مترتبه؟ مترتب بر عدم فعل من، وجوب من مترتب بر عدم فعل شما. چه دوریه؟ دور نیست که اینجا. شرط ها با هم مختلفه، وجوب به هر کسی مشروط به شرطی است که با اون یکی دیگه فرق داره. شرط وجوب من عدم فعل شماست، شرط وجوب شما عدم فعل من. پس این اشکال واردی نیست. قضیه هم قضیه حقیقی است، شخصیه نیست. شارع می‌فرماید واجب است بر همه مکلفین، اما این وجوب منوط بر چیست؟ عدم اتیان آن سابق بر اتیان هر مکلف. قضیه حقیقی است، به تعداد افراد مکلفین هم منحل میشه، اشکالی هم از این جهت درش وجود نداره. مرحوم آیت الله خویی هم یه اشکالی بر این مدعا گرفتن، فکر کنم طول بکشه الان بخوایم بگیم، بمونه انشاءالله جلسه بعد از صلی الله علی محمد و آل محمد.